تیکت امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفته.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو بر شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
با نام خدا. سلام و شب بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو، خوش آمدید به برنامه امشب بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما پل‌های ارتباطی برنامه 301035 سامانه پرمکی ما، از طریق سامانه 162 راوتومی رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران‌صدا از تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو دات آی آر، از این طریق هم میتونید برنامه‌های ما رو شنونده باشید. خب قبل از ورود به اعلام سرفصل‌های گفتگویی برنامه امشب، نگاهی هم داشته باشیم به پرسش پیامکی برنامه که خواهش می‌کنم که گزینه مورد نظر را از طریق سامانه پیامکی 301035 برای ما ارسال بفرمایید. پرسش پیامکی برنامه امشب این هستش که نظر شما درباره حذف قرعه‌کشی خودرو چه هست؟ گزینه 1 تأثیری در بازار ندارد. گزینه 2 مصرف کننده واقعی را جذب میکنه. خواهش میکنم که گزینه مورد نظرتون رو از طریق سامانه پرمکی 301035 برای ما ارسال بفرمایید. و اما نگاهی خواهیم داشت به سرفصل‌های گفتگویی برنامه امشب. در پرونده هفته در خصوص بازتاب بین‌المللی سفر رئیس جمهور به روسیه صحبت خواهیم کرد. جنایت ائتلاف سعودی آمریکایی علیه ملت یمن. ادامه مذاکرات ایران و 4+1 در وین. و موضوعات دیگری که در خلال برنامه تا ساعت 20 تقدیم شما خواهد شد. خب عزیزان شنونده، مجدداً پرسش پیامکی برنامه خدمتتون اعلام میکنم. نظر شما درباره حذف قرعه‌کشی از خودرو چه هست؟ گزینه 1 تأثیری در بازار نداره. گزینه 2 هم مصرف کننده واقعی رو جذب میکنه. خواهش میکنم گزینه مورد نظر رو از طریق سامانه پیامکی 301035 برای ما بفرستید. اولین بخش گفتگوی ما اختصاص داره به بازتاب سفر آقای رئیسی، رئیس جمهور کشورمون به روسیه، که در روزهای پایانی هفته گذشته انجام شد. در خصوص بازتاب بین‌المللیش می‌خوایم صحبت بکنیم. دعوت می‌کنیم بخش گفتگویی رو همراهی بفرمایید. رسانه‌های آمریکایی، اروپایی و رسانه‌های عربی نسبت به سفر رئیس جمهور کشورمان واکنش نشان دادن که اهمیت ایران در منطقه را دوچندان می‌کند.
وحدت دو کشور در برابر آمریکا، تیتری که نیویورک تایمز برای خبر سفر رئیس جمهور کشورمان به روسیه و دیدارش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه انتخاب کرد. این روزنامه آمریکایی دیدار رؤسای جمهور ایران و روسیه را نمایش قدرت ژئوپلیتیکی در کرملین در برهه حساس برای واشنگتن عنوان کرد. فرانس 24 در گزارش خود به نقل از رئیس جمهور ایران گزارش داد سفر به مسکو نقطه عطف در روابط دو جانبه ایران و روسیه است، نکته‌ای که مد نظر چند رسانه دیگر هم قرار گرفت.
این سفر می تواند یک سفر تاریخی باشد، چرا که زمینه ساز ساختن مفاهیم اساسی امضای توافقنامه گسترده است که ایران و روسیه را به همکاری‌های راهبردی منتقل کند. پایه و اساس انتقال به سطح راهبردی نیز در دیدار رؤسای جمهور دو کشور است.
اسوسییتد پرس و واشنگتن پست هم به تمایل ایران و روسیه به گسترش همکاری‌های سیاسی، اقتصادی، دفاعی، امنیتی و اکتشافات فضایی اشاره کردند. واشنگتن پست گزارش داد در سفر رئیس جمهور ایران به روسیه، پیشنویس سند همکاری 20 ساله تهران مسکو بررسی شد. سخنرانی رئیس جمهور در دومای روسیه هم مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت.
ذریعه الدفاع ولكنهم بهذا الشيء يهددون امن وسلامه هذه الدول.
شبکه‌های تلویزیونی الجزیره مباشر، الجزیره عربی، الجزیره انگلیسی، المیادین، المنار، الاتجاب و چندین شبکه دیگر بین‌المللی سخنرانی رئیس جمهور ایران را در دومای روسیه به صورت مستقیم پخش کردند. شبکه تلویزیونی روسیه 24 با اشاره به ارائه پیشنویس سند همکاری راهبردی ایران و روسیه گزارش داد این سند میتواند دورنمای روابط دو کشور را حداقل برای 20 سال آینده ترسیم کند. سند روابط راهبردی مورد توجه خبرگزاری صنایع سوریه هم قرار گرفت. تکرار تجربه موفق همکاری ایران و روسیه در زمینه مسائل منطقه و تکرار آن در دیگر عرصه‌ها مورد توجه راشا تودی و ریانوستی و چند رسانه دیگر قرار گرفت.
الگوی موفق همکاری ایران و روسیه در کشور سوریه میتواند الگویی کارآمد برای توسعه همکاری‌ها در عرصه‌های مختلف قلمداد گردد.
چند رسانه روسی هم نارضایتی مقامات دو کشور از میزان مبادلات تجاری را برجسته کردند و آن را نشانه عزم دو طرف برای گسترش این روابط عنوان کردند.
نه بنده و نه آقای پوتین هیچ کدام راضی به وضعیت فعلی اقتصادی و تجاری ایران و روسیه نبودیم. معتقدیم ظرفیت خیلی بیشتر از اینه و بیشتر از این میشه فعالیت کرد.
مدیر مرکز مطالعات راهبردی آسیا و خاورمیانه در مسکو هم با اشاره به ترکیب هیئت همراه رئیس جمهور ایران میگوید نشانه‌هایی از عملیاتی شدن عزم ایران و روسیه برای گسترش همکاری‌ها در زمین‌های مختلف دیده می‌شود.
در این سفر علاوه بر گفتگوهای رؤسای جمهور دو کشور، مذاکرات در سطوح مختلف انجام شد. هیئت ایرانی متشکل از مقاماتی عالی رتبه و چند وزیر است. این امر به معنی تصمیم دو کشور برای بررسی پرونده‌های متعدد و مورد اهتمام مسکو و تهران است.
دنیا بدون خط و دیوار.
خب عزیزان شنونده، بسته صوتی رو که شنیدیم متعلق به در واقع بازتاب رسانه‌ای سفر آقای رئیس جمهور به روسیه و گفتگوهاش با آقای پوتین و حضورش در مجلس دومای روسیه بود. بیشتر می‌خوایم صحبت بکنیم در این خصوص با آقای دکتر عبدالله گنجی از کارشناسان مسائل سیاسی. جناب گنجی سلام بر شما، شب شما بخیر.
بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگانتون سلام عرض میکنم و شب همتون بخیر، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکر. آقای گنجی توضیح بفرمایید با رصد در واقع رسانه های منطقه‌ای و بین المللی که به ابعاد مختلف سفر آقای رئیسی به روسیه پرداختن، چه مواردی رو میشه در این بخش گفتگویی برای عزیزان شنونده ذکر کرد و از نگاه شما به عنوان کارشناس مسائل سیاسی در واقع سفر آقای رئیسی به روسیه که در واقع در چارچوب توسعه همکاری های راهبردی دو کشور در قالب قرار داده حالا بلند مدت همکاری بوده، چقدر میتونه به افزایش ظرفیت های ایران کمک بکنه با توجه به اینکه خب به حال جامعه جهانی هم داره به سمت چند جانبه گرایی حرکت میکنه؟
بله ببینید، سفر آقای رئیسی به روسیه را یه وقت از زاویه هدف‌گذاری نظام جمهوری اسلامی میبینیم، یه وقت از منظر رسانه های اپوزیسیون و دشمن میبینیم. اینا خود طبیعتاً با هم یک تضادی داره. اون چیزی که آورده این سفر برای جمهوری اسلامی است در کلان قصه اینه که ما همزمان با مذاکرات، یعنی همزمان با تلاش برای رفع تحریم، اون کانال موازی بی اثر کردن تحریم رو دنبال میکنیم. این سفر را باید در این کانتکست تعریف کرد که ما در واقع الاف مذاکره صرفا نیستیم، یعنی دروازه های کشور را از مسیر مذاکرات منتظر نیستیم چیزی وارد بشه و مسیرهای دیگری را میتونیم بریم که در واقع هم رفع مشکل برای ما بکند، هم قدرت چانه زنی ما را عنوان منفذهای جدیدی که میتونه در واقع ما را مستحکم‌تر نگه داره در مقابل تحریم و مذاکره بتونیم اونجا در واقع بیشتر چانه بزنیم. هرچقدر ما در دوران تحریم به سمت شرق ارتباطاتمون گسترش پیدا کند، چون از اون طرف هم تحریم به سخت خودش رسیده، در واقع طرف مقابل چاره جز مذاکره و تمکین به خواسته های مشروع ما و رفع تحریم های ظالمانه نمیبیند. اما رسانه، چون من حالا به عنوان مدیر رسانه توفیق مانیتور دارم در خصوص رسانه های فارسی زبان حداقل،
بله،
اینه که خب یک بمباران بسیار زیاد، یک حجم شاید مثلا میشه بعد گفت، اگر نگم هزاران، میشه بعد گفت صدها ساعت برنامه توی تلویزیون های ماهواره‌ای و توی کانال های تلگرامی در واقع تولید شد برای این، و این خودش شاخصی است از اهمیت موضوع. اگه سفر بی اهمیتی است که لزومی نداره فلان شبکه اینقدر پول خرج کنه، اینقدر برنامه این سازه، اینقدر مصاحبه کنه،
بله،
برای چیز بی اهمیت. عموما عقلانیت انسان میگه که نباید آدم خیلی بحث صرف کنه، ولی شما در واقع دیدید و ما دیدیم که به شدت این سفر در واقع تخریب شد، به جهت شکلی هم به جهت محتوایی، در واقع نسبت به این بی‌خاصیت کردن سفر در واقع تلاش زیادی شد، و این خودش نشون دهنده این هست که این سفر میتونه برای ما آوردهی داشته باشد. ما افزایش ظرفیت‌های اقتصادی در واقع در این سفر میتونه در واقع به دو تا کشور تحریم شده ایران و روسیه یک دالان مستقلی را ایجاد بکند، که خوشبختانه ما کوریدور دریاییش هم به صورت مستقل و دور از آبهای بین المللی داریم که میتونیم در واقع تبادلاتمون را اونجا انجام بدیم. این سفر آقای رئیسی را باید شما بذارید در کنار در واقع بهبود بسیار خوب روابط ما با همسایگانمون در این چند ماه، که حالا عربستان به زودی در مرز بازگشایی سفارتخونه میرسیم، الان که در اوج سرما ما مسئله گاز تقریبا نداریم، مال بالاخره حل مشکل ما با ترکمنستان بود، و در کنار قرارداد 25 ساله با چین، اینا همه اون منفذهایی است که در واقع نشون میده که ما در کنار مذاکره داریم به بی اثر کردن تحریم هم کمک میکنیم. و اتفاقا کسایی که خیلی ناراحتن از این سفر، از همین ناراحتن که در واقع اون آرزوهای و رویاهای شبیه بولتون مبنی بر فروپاشی را که دارن مرور میکنن، میبینن که دارن از اون دور میشن و طبیعتا عصبانیت را در قالب رسانه بروز میدن.
بله، خیلی متشکرم جناب گنجی به خاطر حضورتون و توضیحات ارزشمندتون در این بخش گفتگویی با شما. خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما.
خدا نگهدارتون باشه. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به بازتاب منطقه‌ای و بین‌المللی سفر آقای رئیس جمهور به روسیه و گفتگوهایی که ایشون با مقامات ارشد مسکو داشتن. آقای دکتر عبدالله گنجی از کارشناسان مسائل سیاسی در این بخش گفتگویی با ما همراه بودن. We'll be right back. خیلی متشکریم از همراهیتون عزیزان شنونده‌ای که برنامه بدون خط خوردگی رو از شبکه رادیویی گفتگو برای شنیدن انتخاب کردید. پرسش پرمکی برنامه رو خدمتتون مجدداً اعلام میکنم. نظر شما درباره حذف قرعه کشی از بازار خودرو چه هست؟ گزینه یک تأثیری در بازار نداره و گزینه دو هم مصرف کننده واقعی رو جذب میکنه. خواهش میکنم که گزینه مورد نظرتون رو از طریق سامانه پرمکی 301035 برای ما ارسال بفرمایید. سری هم میزنیم به سامانه پرمکی 301035 و شنوندگانی که محبت کردن به پرسش پیامکی ما پاسخ دادن. مصطفی احمدی از تهران گزینه یک رو انتخاب کردن. خلیل از شهریار گفتن من گزینه دو رو انتخاب میکنم. شنونده دیگری با 0935 چهار شماره آخر 6069 گزینه یک رو انتخاب کرد. خب عزیزان شنونده، پل‌های ارتباطی برنامه را خدمتتون اعلام می‌کنم. سامانه پیامکی ما 301035 از طریق سامانه 162 روابط عمومی رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. همینطور میتونید با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir از این طریق هم برنامه‌های ما را شنونده باشید. با در واقع مراجعه به بخش آرشیو برنامه کاربردی ایران صدا میتونید برنامه‌های قبلی ما رو هم از این طریق بشنوید.
دنیا بدون خط و
در دومین بخش گفتگویی برنامه امشب بدون خط خوردگی نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات سیاسی و نظامی در یمن. آقای دکتر حسین اکبری از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون در این بخش گفتگویی با ما همراه خواهند بود. جناب اکبری سلام بر شما، شب شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای اکبری، طبق آنچه که در رسانه هامون عکس شده، تظاهرات گسترده ای رو مردم یمن در محکومیت جنایت جدید ائتلاف سعودی داشتند. یه توضیح بفرمایید که آخرین در واقع حملات ائتلاف سعودی امریکایی اماراتی علیه ملت یمن چه بوده و در حال حاضر آنچه که در فضای سیاسی و میدانی در یمن میگذره چگونه است؟
بله، اصلا خدمت شما که هم تا که اشاره فرمودید، خب جنایات سعودی ها و ائتلاف عربی تقریبا داره وارد هشتمین سالش میشه، یعنی تازه شروع نشده، از گذشته بوده. منتها این که چرا این جنایت دیروز رو مرتکب شدن، در واقع در پاسخ به اون ضربه شدیدی بود که اماراتی ها در هدف قرار دادن فرودگاه ابوظبی متحمل شدن، که به نظر من این ضربه‌ای که یمنی ها به فرودگاه ابوظبی زدن، هم به لحاظ حجم عملیات، هم به لحاظ دقت، هم به لحاظ اقدامی که انجام شد، خصوصا این که تونست بعضی از این پدافند موشکی های آمریکا رو هم خنثا بکنه، یک نگرانی جدی برای ائتلاف سعودی و حتی هوادارانشون و هم پیمانانشون مثل اسرائیل و آمریکا به وجود آورد که این یمن قادره در هر نقطه، در هر کجا اراده بکنه، اهداف مورد نظر خودش رو هدف قرار داده. بنابراین اومدن از عصبانیت هم مردم رو بمباران کردن، هم شبکه‌های داخلی اونا رو قطع کردن و هم سعی کردن به حال در این به مرحله با یه جنایت جدیدی وارد، حتی زندان‌ها رو بمباران کردن و یه جنایت وحشتناکی رو در واقع انجام دادن، مرتکب شدن. مردم یمن هم از اون طرف هم نه تنها فقط اقدام نظامی شد، بلکه متاسفانه خیلی از کشورهای تحت سلطه اونها از امارات حمایت کردند و حتی شورای امنیت سازمان ملل هم بیانیه داد علیه مردم یمن. ببین دنیا در چه شرایطیه، این ملت مظلومی که 8 سال از زمین و هوا و دریا در محاصره کامل هستن و از حداقل ها هم محروم هستن، حالا که یه عملیات انجام میدن همه دنیا میان از دشمنان اینا حمایت میکنن. این نشون میده که امروز قدرت جهانی و سازمان ملل و قدرت های منطقی و حتی ائتلاف هایی که سرسپرده و تحت نظر و سلطه آمریکا هستن همه در خدمت اونا عمل میکنن، هستن بعد انسانیت و دفاع از حقوق بشر و اطفال و کودکان. و تعداد زیادی تو یمن مریض وجود داره که امکان خروج از کشور براشون برای درمان وجود نداره، امکانات حداقلی هم به اونجا داره میرسه. و امروز هدیده هم بمباران کردن. هدیده تنها جاییست که مواد غذایی و امکانات برای مردم یمن داره وارد میشه، یعنی حتی ورود مواد اولیه حداقلی رو هم اینا دارن عنوان یک ابزار نظامی علیه مردم استفاده میکنن. خب طبیعتا مردم هم همیشه تو یمن نشون دادن که هر موقع فشار دشمن زیاده اینها با واکنش مردمی نشون میدن که اینها همچنان پشت سر این در واقع انصار الله و مجموعه یمن هستن و حاضرن مقاومت بکنن، ایستادگی بکنن و این شرایط سخت رو هم تحمل بکنن. این تجمع و حضور مردمی در واقع پاسخ این چنینی داره به دنیا میده که حتی اگر بیش از این هم جنایت بکنید مردم یمن ایستادن و مقاومت میکنن.
بله آقای اکبری، در فضای سیاسی و در واقع راهکارهای سیاسی برای حل بحران یمن الان چه اتفاقاتی داره رخ میده؟
ببینید الان با این شرایطی که وجود داره الان یمنی‌ها رسیدن به اینکه منطقه حدیده رو در واقع از دست در واقع مزدوران سعودی در بیارن، خب اونا نگرانن اگر اینجا در این منطقه اینا به لحاظ نظامی پیروز بشن در میدان مذاکره سیاسی هم خیلی امتیاز باید بدن سعودی‌ها و طرفداراشون به اینا. بنابراین الان همه چیز متوقف شده در منطقه معرب و حدیده که هر دو طرف دارن تلاش میکنن که با برتری نسبت به دیگری بتونن یک کارت در واقع بازی محکمتری رو برای مذاکرات سیاسی آینده در اختیار داشته باشن. و این رقابت بسیار نزدیک شده و با یک شدت عملی هم همراه هست که قطعا هر جنگی آخرش به مذاکره و به نهایتا به توافق ختم خواهد شد، منتها طرفین جنگ هر کدوم بیشتر کارت و امتیاز داشته باشن میتونن در مذاکرات هم سهم بیشتری داشته باشن.
بله، الان نقش امریکایی ها آقای دکتر در آوردگاه یمن چگونه است؟
ببینید امریکایی ها میدونن شکست سعودی یعنی شکست آمریکاست.
بله،
شکست و عقب نشینی امارات یعنی شکست آمریکاست، چون این دوتا کشور با تکیه بر تکنولوژی و امکانات و در واقع پشتیبانی های بین المللی آمریکا وارد این نبرد شدن و حتی به نوعی هم همدیگر رو متهم میکنن، چون اینا نتونستن تو میدان عمل کنن، اونا نتونستن به لحاظ تکنولوژی پشتیبانی میکنن. این آخرین پدافند موشکی که آمریکایی‌ها در اختیار یمن در اختیار اماراتی‌ها قرار دادن تقریبا برای اماراتی‌ها یه اطمینان ایجاد کردن که مطمئناً موشک‌های بالستیک یمن دیگه نمیتونه بیاد امارات رو بزنه. و وقتی یمن تونست بزنه نشون داد که تکنولوژی رو ناکارآمد. قطعاً اماراتی‌ها هم از آمریکایی‌ها ناراحتن که شما این تکنولوژی که در اختیار ما گذاشتید خود این که کارآمد نبود. از طرف اونا هم از اینا کار ناراحتن که شما قرار بود یه هفته دو هفته جنگ رو تمام کنید نشد. بنابراین آمریکایی‌ها کاملا توی صحنه حضور دارن و این شکست رو شکست خودشون تلقی میکنن و حتی پیش بینی برای اینه که در روزهای آینده آمریکایی‌ها با توان بیشتری وارد این میدان معرکه بشن و بخوان حتی از نیروهای نظامیشون هم توی منطقه و در منطقه معرب استفاده بکنن.
بله، خیلی متشکرم جناب اکبری به خاطر حضورتون در این بخش گفتگویی. با شما خداحافظی میکنم.
خدا
نگهدارتون باشه. از آن شنونده آخرین تحولات سیاسی و نظامی در یمن رو بررسی کردیم. آقای اکبری از دیپلمات های با سابقه کشورمون در این بخش گفتگویی با ما همراه بودن. خب عزیزان شنونده، 19 و 24 دقیقه رو خدمتتون اعلام میکنم از پخش رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی. پرسش پرمکی برنامه رو خدمتتون مجددا قرائت میکنم. اون دسته از عزیزانی که به تازگی به جمع مخاطبین ما پیوستند میتونن در این پرسش پیامکی با ما مشارکت بکنند و گزینه مورد نظر خودشون رو از طریق سامانه پیامکی 30,000-1035 برای ما ارسال کنند. خب بحث های زیادی در ماهای اخیر صورت گرفت از زمانی که به حال دولت 13 در کشور مستقر شد که موضوع در واقع فروش خود رو از طریق قرعه کشی موافقان و مخالفان خاص خودش رو داره، ولی ظاهرا آنچه که از سیاست‌های وزارت سمت و آقای فاطمی امین وزیر صنعت در واقع استنباط میشه این هستش که ظاهرا قرار هست با افزایش تیراژ خودرو و در واقع تا حدودی هم افزایش قیمت آن چیزی که به حال پیش بینی میشه قرعه کشی هست بشه، چون الان فاصله بین در واقع قیمت تولید کننده و قیمت در بازار یه تفاوت فاحشی وجود داره، تقریبا دو برابر هست و این سبب شده تا همچنان این بازار با یک نگاه سوداگرانه مواجه باشه. پرسش پیامکی ما هم به همین دلیل به این موضوع اختصاص پیدا کرده. از شما عزیزان شنونده پرسیدیم که نظر شما درباره حذف قرعه کشی از واگذاری خودرو توسط دو خودروساز بزرگ ایران خودرو و سایپا چه هست؟ گزینه یک تأثیری در بازار نداره و گزینه دو هم مصرف کننده واقعی رو جذب میکنه. خواهش میکنم که گزینه مد نظرتون رو از طریق سامانه پیامکی 30,000-1035 برای ما ارسال بفرمایید. سری هم میزنیم به سامانه پیامکی 30,000-1035. شنونده خوبمون آقای علی آقای تفتی گفتن که فروش خودرو به قیمت روز باعث فرار دلالان و راندخاران از بازار میشه و بدهی انباشته خودروساز هم کاهش پیدا میکنه، قیمت ها نیز کاهشی و به تعادل میرسه. این نکته که آقای تفتی گفتن در واقع مبحثی است که خیلی از کارشناسان بهش اعتقاد دارن و میگن اگر قرعه کشی برداشته بشه مقدار افزایش قیمت شاید پیدا بکنه بازار به تعادل برسه، خود این تعادل در بازار مجددا به کاهش شدن قیمت هم منجر میشه. شنونده دیگری با 0912 4 شماره آخر 7893 گزینه 1 رو انتخاب کردن. شنونده خوبون آقای میرزایی از آب 1 قزوین گزینه 2 رو بر ما ارسال کرد. اینجا تهران جامع جم استدیو پخش رادیو گفتگو برنامه بدون خط خوردگی.
ایران بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده در این بخش گفتگوی میخوایم یک نگاهی تاریخی داشته باشیم به تحولات کشورمون پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، زمانی که در زمستان 1341 مامرزا پهلوی در حالی که در صحنه سیاسی خودش رو مقتدر و بدون مخالف تصور میکرد اصولی رو به نام انقلاب سفید به رفراندوم گذاشت که اما این اقدام با مخالفت حزب‌ها و اقشار مختلف هم روبرو شد. بیشتر در این خصوص ما هم صحبت بکنیم با دکتر موسی حقانی رئیس پژوهشکده تاریخ معاصر. جناب حقانی سلام بر شما، شب شما بخیر.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی جناب آقای عسکری و شنوندگان محترمتون.
خیلی متشکرم. آقای حقانی راجع به انقلاب سفید که صحبت میکنیم، شاید برای عزیزان شنونده که حالا خیلی اطلاعات تاریخیشون قوی نباشه، شاید اولین پرسش که در ذهنشون شکل میگیرین هستش که اساساً انقلاب سفید چه هست، چه بود و انگیزه محمدرضا شاه برای اجرای در واقع این مسئله چه بوده؟
بله بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید انقلاب سفید مسئله داخلی نبود، در اصل توصیه‌ای بود که امریکایی‌ها به محمدرضا پهلوی داشتن برای ایجاد یک سری تغییرات و رفرم‌ها در کشور به منظور اینکه جلوی به اصطلاح اتفاقات سخت‌تر و اتفاقاتی نظیر انقلاب رو بگیرن. اینها یعنی امریکایی‌ها پیش‌بینی‌شون این بود که با توجه به فسادی که در رژیم پهلوی وجود داشت، چون امریکایی‌ها از سال 1332 عمیقا درگیر مسائل ایران شدن و از سال 1324-25 به محمد رضا پهلوی کمک‌های عمده‌ای رو اینها می‌کردن برای اینکه بتونه طرح‌های آمریکایی رو در ایران پیاده بکنه و نهایتاً زمینه رو برای سلطه کامل آمریکایی‌ها در ایران فراهم بکنه.
بله.
مثلا این پولایی که محمد رضا